خوب سالهای شرعی شماست، 5 بامداد زیارت آلیاسین رو زمزمه میکنید و در ساعت 5:10 صبح نیاز ویژه برنامه از آن صبح هست که خواهید شنید. انشاءالله مجموع برنامه ها رو بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. یادمون نره در بارندگی هایی که در سیستان و بلوچستان با شدت در حال باریدن بوده، سیلی در نقاط جنوب شرقی کشور به راه افتاده و انشاءالله ما هم فراموش نمی کنیم که همیار همه هموطنان عزیزمون در سیستان و بلوچستان هستیم. حتما دعوت میکنم همراه باشید با داستان دوستان به مدت 22 دقیقه.
داستان دوستان. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان دوستان در خدمت شماییم. کلام حق اسم داستانیه که انتخاب کردیم. لطفاً اولین بخش از داستان کلام حق رو بشنویم. ایستاده بود و از دور به امام نگاه می کرد که لباس سفید و لطیفی پوشیده بودن. هرچی سعی کرد به خودش مسلط بشه و حرفی نزنه نتونست. این بود که جلو رفت و با قیافه حق به جانبی گفت:
این چه جامعه ایست که پوشیده ای؟ سزاوار تو نیست ابن محمد. تو نباید خود را به زیورهای دنیا آلوده کنی. از تو انتظار می رود که زهد ببرزی و تقوا پیشه کنی و خود را از دنیا دور نگه داری.
امام صادق علیه السلام وقتی این حرف را شنیدن با لحنی که متانت و استدلال در اون موج می زد فرمودن: میخواهم سخنی به تو بگویم سفیان، خوب گوش کن که برای دنیا و آخرتت مفید است. اگر به راستی اشتباه کرده ای و حقیقت نظر اسلام را در این باره نمیدانی، سخن من برایت بسیار سودمند است. اما اگر هدفت این است که در اسلام بدعت بگذاری و حقایق را منحرف و وارونه کنی، حرف دیگری است و سخنان من هیچ سودی برایت نخواهد داشت. سفیان گفت:
من برای سخنانم دلیل دارم. اگر میگویم تو چنین جامعه لطیف و زیبایی نباید برتن کنی، به سیره اجداد بزرگوارت محمد مصطفی و علی مرتضی می نگرم که همچون فقیرترین فقیران جامعه زندگی می کردند و خود را به زیورهای دنیا آلوده نمی کردند. حال چگونه تو که از نسل آنانی این گونه زندگی میکنی و جامه زیبا و لطیف برتن میکنی؟
امام صادق علیه السلام لبخندی زدن و فرمودن: اگر کمی صبر میکردی پاسخت را میدادم، اکنون خوب گوش کن و ببین چه میگویم. تو وضع ساده و فقیرانه رسول خدا و صحابه آن حضرت را در زمان خودشان در ذهنت مجسم ساخته ای و میپنداری یک تکلیف و وظیفه‌ای برای همه مسلمانان تا روز قیامت است که عین آن وضع را نمونه قرار دهند و همیشه فقیرانه زندگی کنند. نه، این گونه نیست. جدم رسول خدا در زمان و محیطی زندگی می کردند که فقر و سختی و تنگ دستی بر آن حاکم بود. عموم مردم از داشتن لوازم اولیه زندگی محروم بودند. وضع خاص زندگی رسول خدا و جانشین بر حقش علی مرتضی مربوط به وضع عمومی آن روزگار بود. ولی اگر در روزگاری وسایل زندگی فراهم شد و شرایط بهره برداری از موهبت‌های الهی به وجود آمد، سزاوارترین مردم برای بهره بردن از آن نعمت‌ها نیکان و صالحانند، نه فاسقان و بدکاران. مسلمانانند، نه کافران. سفیان سوری به دقت به حرفای امام گوش می‌دادند. حضرت کلامشون رو اینطور ادامه دادن: تو چه چیز را در من عیب شمردی سفیان؟ به خدا سوگند من در عین این که میبینی از نعمتها و موهبتهای الهی استفاده میکنم، از زمانی که به رشد و بلوغ رسیدم شب و روزی بر من نمی گذرد مگر این که مراقب هستم که اگر حقی در مالم پیدا شود زود آن را به صاحب حق برسانم. وقتی حرف امام تمام شد، سفیان هرچی فکر کرد نتونست جوابی بده و سرفکنده و شکست خورده بیرون رفت و پیش یاران و هم مسلکانش رفت و ماجرا رو گفت. اونا تصمیم گرفتند دست جمعی پیش امام برن و با حضرت مباحثه کنند. امام تو مسجد نشسته بودن که عده‌ای از همفکران سفیان سوری وارد شدن و یکیشون گفت:
ظاهراً سفیان نتوانسته خوب دلایل خودش را بگوید. اکنون ما آمده ایم تا با دلایل روشن خود تو را محکوم کنیم.
امام فرمودند: بسیار خوب، می شنوم. دلایل خود را بیان کنید. مردی که حرفو شروع کرده بود گفت:
من به نمایندگی از دیگران سخن می گویم. دلیل های ما همه از قرآن است.
حضرت فرمودند: چه دلیلی بهتر از قرآن؟ بگویید، می شنوم. نماینده صوفیان گفت:
ما دو آیه از قرآن را دلیل بر مدعای خودمان و درستی مسلکی که انتخاب کرده ایم می آوریم و همین برای ما کافی است.
مرد اینو گفت و بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:
خداوند در قرآن کریم یک جا گروهی از صحابه را این گونه می ستاید. در عین اینکه خودشان در تنگ دستی و زحمتند، دیگران را بر خویش مقدم می دارند و هر کس خود را از خوی بخل و حرص خویش نگاه دارد، آنان به حقیقت رستگاران عالمند. و در جای دیگر قرآن می گوید در عین اینکه به طعام احتیاج دارند، آن را به فقیر و یتیم و اسیر می خورانند.
همین که حرف نماینده صوفیان به اینجا رسید، یه نفر که در حاشیه یه مجلس نشسته بود و حرفای اونا رو می شنید گفت:
آنچه من تا کنون فهمیدم این است که شما خودتان هم به سخنانتان عقیده ندارید. شما این حرفها را وسیله قرار داده اید تا مردم را به مال خودشان بی علاقه کنید، تا به شما بدهند و شما به جای آنان بهره مند شوید. از این رو هیچگاه عملاً دیده نشده که شما از طعام خوب و لذیذ پرهیز داشته باشید.
امام رو به جمع کردن و ادامه دادن: اول بگویید آیا شما که به قرآن استدلال می کنید، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن را تشخیص می دهید یا نه؟ هر کس از این امت که گمراه شد، از همین راه گمراه شد، بدون اینکه اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد. نماینده صوفیان گفت:
البته اطلاعات مختصری در این باره داریم، اما کامل نه.
جمع حاضر با تکون دادن سر حرفای اونو تأیید کردند. امام فرمودن: مشکل شما همین جاست. احادیث رسول خدا هم همانند آیات قرآن است. اطلاع و شناسایی کامل لازم دارد. بعد ادامه دادن: اما آیاتی که از قرآن خواندید، این آیات بر حرمت استفاده از نعمتهای الهی دلالت ندارد. این آیات مربوط است به گذشت و بخشش و ایثار. قومی را ستایش می کند که در وقت معینی دیگران را بر خودشان مقدم داشتند و مالی را که بر خودشان حلال بود به دیگران دادند و اگر هم نمی دادند، گناه و خلافی مرتکب نشده بودند. خداوند به آنان امر نکرده بود که باید چنین کنند، و البته در آن وقت نهی هم نکرده بود که نکنند. آنان به حکم عاطفه و احسان خود را در تنگ دستی و مضیقه گذاشتند و به دیگران دادند. خداوند به آنان پاداش خواهد داد. پس این آیات با مدعای شما تطبیق نمی کند، زیرا شما مردم را منع و ملامت می کنید بر اینکه مال خودشان و نعمتهایی که خداوند به آنان ارزانی داشته استفاده کنند. امام صادق علیه السلام مکثی کردند و بعد کلامشون رو این طور ادامه دادند: آنان آن روز آن طور بذل و بخشش کردند، ولی بعد در این بار دستور کامل و جامعی از طرف خداوند رسید و حدود این کار را معین کرد. و البته این دستور که بعد رسید ناسخ عمل آنهاست. ما باید تابع این دستور باشیم، نه تابع آن عمل. خداوند برای اصلاح حال مؤمنان و به واسطه رحمت خاص خیش نهی کرد که شخص خود و عائلش را در مضیقه بگذارد و آنچه در کف دارد به دیگران ببخشد، زیرا در بین عائله شخص ضعیفان و خردسالان و پیران فرتوت پیدا می شوند که تحمل ندارند. اگر بنا شود که من گرد نانی که در اختیار دارم انفاق کنم، عائله‌ام که من عهده‌دار آنان هستم تلف می شوند. لذا رسول خدا فرمود کسی که چند دانه خرما یا چند قرص نان یا چند دینار دارد و قصد انفاق آنها را دارد، در درجه اول به پدر و مادر خود باید انفاق کند، در درجه دوم خود و زن و فرزندش، در درجه سوم خیشان و برادران مؤمنش، و در درجه چهارم خیرات و مبرات. این چهارمی بعد از همه آنهاست. رسول خدا وقتی شنید مردی از انصار از دنیا رفته و کودکان صغیری از او باقی مانده و او دارایی مختصرش را در راه خدا بخشیده است، فرمود اگر قبلن به من اطلاع داده بودید، اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند. او کودکانی باقی گذاشته که دستشان پیش مردم دراز باشد. امام همینطور داشتن سخن می گفتن و جماعت صوفی می شنیدن. پدرم برایم نقل کرد که رسول خدا فرمود همیشه در انفاقات خود از عائله خود شروع کنید. به ترتیب هر که نزدیک تر است مقدم تر است. علاوه بر همه اینها نص قرآن مجید از روش و مسلک شما نهی می کند، آنجا که می فرماید متقین کسانی هستند که در مقام انفاق و بخشش نه تند روی می کنند و نه کند روی، راه اعتدال و میانه را پیش می گیرند. بسیاری از آیات قرآن از اسراف و تند روی در بذل و بخشش نهی می کند، همانطور که از بخل و خست نهی می کند. قرآن برای این کار حد وسط و میانه روی را تعیین کرده است، نه اینکه انسان هر چه دارد به دیگران ببخشد و خودش تهی دست بماند، آنگاه دست به دعا بردارد که خدایا به من روزی بده. خداوند چنین دعایی را هرگز مستجاب نمی کند، زیرا رسول خدا فرمود خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند. جماعت صوفی که مبهوت کلام امام صادق علیه السلام شده بودند، همه حواسشون به حرفای امام بود و نگاهشون به چهره مبارک حضرت. امام کلامشونو اینطور ادامه دادن: به گفته رسول خدا، خداوند دعای چند دسته را مستجاب نمی کند. اول کسی که از خدا برای پدر و مادرش بدی بخواهد. دوم کسی که مالش را قرض دهد و از طرف شاهد و گواه و سندی نگیرد و آن شخص مالش را بخورد. دعای چنین شخصی مستجاب نمی شود، چون او به دست خودش راه چاره را از بین برده و مالش را بدون سند و گواه قرض داده است. سوم کسی که از خدا دفع شر زنش را بخواهد، زیرا چاره این کار در دست خود اوست. او می تواند اگر واقعا از دست زنش ناراحت است، عقد ازدواج را فسخ کند. و چهارم، کسی که در خانه نشسته و دست روی دست گذاشته و از خداوند روزی می خواهد. خداوند در جواب این بنده طمعکار جاهل می فرماید: بنده من، مگر نه این است که راه حرکت و جنبش را برای تو باز کردم؟ مگر نه این است که اعضا و جوارح سالم به تو دادم؟ به تو دست و پا و چشم و گوش و عقل دادم که ببینی و بشنوی و فکر کنی و حرکت نمایی. در خلقت همه اینها هدف و مقصودی در کار بوده. شکر این نعمتها به این است که تو اینها را به کار واداری. بنابراین من بین تو و خودم حجت را تمام کردم تا در راه طلب گام برداری و فرمان مرا درباره سعی و تلاش اطاعت کنی و باری بر دوش دیگران نباشی. جماعت صوفی که با دقت به حرفای امام صادق علیه السلام گوش می دادن به فکر فرو رفته بودن. کلام امام مثل جویباری زلال کویر وجودشون رو سیراب می کرد. دوستان، اولین بخش از داستان کلام حق رو شنیدین. امیدواریم از اون بهره برده باشین. تا برنامه بعد و ادامه داستان، خدا نگهدار، سربلند باشین.
از طراحی تا پیش تولید و ساخت برنامه‌های رادیو معارف
در سه شنبه سه
برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف،
اطلاع رسانی برنامه‌های جدید رادیو،
گفتگو با برنامه‌سازان رادیو معارف.
سه شنبه سه برنامه جدید رادیو معارف
از سوم دی ماه سه‌شنبه‌ها ساعت 15.
پرسش از شما، پاسخ از برنامه سازان رادیو معارف.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
ما باید چشم و گوشمون رو باز کنیم که خدای نخواسته با دست خودمون اسلام را از بین نبریم با دست ملتمون اسلام آمد اینجا و شما را در دنیا آبرومند کرد و جوری شد که با تخیل این که یه عده‌ای در لبنان تهدید کردن آمریکا را تازه آمریکا دارد عقب می‌شیند با توهم این که نبادا یه کسی به طور انتحاری برد چه بکنند همش هم گردن ایران میذارند به خیال اینکه ایران این کارا رو میکند و حالا که مسلمین دنیا بیدار شدند غیر مسلمین هم بیدار شدند یعنی اونهایی که ضعیف هستند مستضعف بودن بیدار شدند هر کسی در جای خودش دیگه میخواد مقابله کند با اینا اونها دور کاخ سفید را یک بساطی درست کردند و هر روزم اضافهش میکنند برای اینکه از این اسلام ترسیدن اینا و میخوان اینا نابودش کنن اونها نمیتونن اما به دست شما خدای نخواسته ممکن است بشند اهل منبر متوجه باشن یک کلمه راجع به انتخابات سابق و لاحق و اینکه چه شده و چه شده که اختلاف انگیز است بکنن پیش خدای تبارک و تعالی مسئولند اسلام از اونها مؤاخذه خواهد کرد خطیب های در جمعه هم همینا بدانند اونها این که قبل از نماز جمعه خطبه میخوانن همین را باید بدانند علما هم که در هر جا هستن همین معنا را باید توجه کنند که ما امروز احتیاج داریم به این که به قول خدای تبارک و تعالی با تمام وجود عمل کنیم که می‌فرماید با هم باشید و اعتصموا بالله ولا تفرقوا
صبح خورشید در آینه دیدارت بود چشم محراب پر از رویت رخسارت بود لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود تا صمیمیت سیال صداقت رفتی سفر پر خطر عشق سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت
مؤسسه امام هادی علیه السلام با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می کند مسابقه بزرگ کتابخوانی با محوریت کتاب چشمه‌سار کوثر زمان از 11 دی ماه تا 22 بهمن 1398 قرعه کشی و نتایج مسابقه با اهدای جوایز ارزنده 26 بهمن همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر و شرکت در مسابقه به نشانی www.imamhadi.ir مراجعه نمایند مؤسسه پیام امام هادی علیه السلام